بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرحوم الشيخ رحمة الله عليه بعد از اینکه بحثای درآمدهای حرام رو در قالب 5 عنوان تقسیم کردن، اعیان نجسه بود، بعد افعال محرمه بود، افعال لغو بود، افعال واجب بود، بعد حالا یکشم یادم رفت، این 5 تایی که ذکر کردم یه چند مورد رو از معاملاتی که حرام هست و نمیشه از اون راه درآمد انسان داشته باشه و این موارد رو هم ظاهراً نتونستن مرحوم شیخ داخل بکنن در یکی از اون عناوین کلی 5 گانه، این چند عنوان رو مستقلن در خاتمه ذکر کردند. یکی از اینها عبارت هست از بحث جایزه و پولی که شخص از سلطان میگیره یا از عامل سلطان و کارگزار سلطان میگیره. فقط جوائز سلطان، جایزه که حالا عوض نداره دیگه، رایگان و از باب تشویقش سلطان خوشش میاد یه چیزی رو به این هدیه میکنه. بله، مطلق المال المأخوذ منها مجانا عوضا، یا بلکه هر مالی که از اونها گرفته بشه ولو این که حالت جایزه نداره، حالا همین باز میتونه مجانی باشه یا عرض کنم که از روی معاوضه باشه، یعنی یک داد و ستدی بکنه، چیزی بده و چیزی بستانه، آیا اینکه مجانی از اونها یه چیز رو بگیره برای اینکه عنوان جایزه و هبه توش نیست. خب این لا یخلو عن احبال همشه فقط این 4 تا حالت داره. یک حالت اینه که لعنه اما الله یعلم ان فی جمله اموال هذا الظالم مال محرم یصلح لکون المأخوذ مأخوذ هو من ذلک المال. یکی این که نداند که در اموال این ظالم مال حرامی که احتمال دارد این جایزه‌ای که من گرفتم از اون باشه هست یا نیست. به عبارت دیگر این شخص احتمال بده که اصلاً سلطان هیچ مال حرامی ندارد ولو سلطان جائریه، اما هرچی که داره اموال حلالیه و از اموال حلالش به من داده، یا اگر هم سلطان مال حرامی داره قطعا این از اونا نیست. خب دقیقاً اینطوره، یعنی پس لا یعلم نمیدونه، بیخبره، احتمال این رو میداد که اصلا این سلطان از اون سلطان‌های پاک دسته، سلطان ظالم پاک دست، این یه احتمال. و اما این یعلم، اما این یعلم یا نه احتمال میده، یعنی میداند سلطان مال حرامی را دارد، خب میتواند این مال از اونا باشه. و اما و علثانی فاما الله يعلم ان ذلك المحرم او شيئا من هو داخل المأخوذ. خب یه بارم اینه که حالا که میدونه سلطان مال حرام داره، باز 2 حالت داره، مال حرامی هست که میداند این چیزی که من گرفتم از اون مالهای حرامه، یا عرض کنم که احتمال میده که نه، این چیزی که من گرفتم احتمالا از اون مالهای حرام نیست. سلطان مال حرام قطعا داره که از اون مالهای حرام جایزه میده، سلطان قطعا مال حرامی که از اون جایزه بدهد داره، اما من میدانم که این مالی که من گرفتم از اونها نیست. خب یعنی احتمال میدهم براش، احتمال میدهم که این مالی که من گرفتم از اونها نیست. حالا بعدش این که نه، احتمال بدهد که ان یعلم ذلک، بداند نه در این مالی که من گرفتم از اون اموال محرمه قاطیه. خب و هل از ثانی فا اما ان یعلم تفصیلا و اما ان یعلم اجمالا، در این حالتی هم که میداند از اموال حرام سلطان تو این جایزه‌ای که من گرفتم قاطیه، این یا علم تفصیلی داره یا علم اجمالی داره. خب علم تفصیلی یعنی که میداند که دقیقا من میدونم اینی که الان من جایزه دادن این مالیه که از فلانی غصب کردن، به زور گرفتن، میدونم این دقیقا یه مال حرامی، از یه شخصی این رو غصب کردن و به من دادن. خب این حالت میشه علم تفصیلی. حالت علم اجمالی اینه که نه، میداند که آقا جان مثلا اون دوتا خانه یکیشون غصبی بود، خانه الف یا خانه ب، یکیشون غصبی، حالا خانه الف رو به من جایزه دادن، اما میدونم خانه الف یا خانه ب قطعا یکیشون غصبیه. این میشه علم اجمالی. فالصبر اربع، که چهار تا حالت داریم. اما اولا که همین خود دوستان هم برحال خیلی راحت تصور بکنن و مسئله روشنه، حکمش خیلی روشنه. اما اولا یعنی این شخص احتمال میدهد که اصلا سلطان مال حرام ندارد، احتمال پاک دستی رو در حق سلطان میده. خب اگه این طوره، فلا اشکال فیها فی جواز الاخذ و حلیت تصرف، خب قطعا گرفتن جایزه جایز، هیچ اشکالی نداره. خب فرض نه که یک شخصی حالا مسلمان هم هست نوعاً، که همینطوره یه شخص مسلمانی به من جایزه داده، من میدانم که این بند خدا مال حلال هم داره و احتمال میدهم که اصلا مال حرام کلن ندارد، خب در این صورت گرفتن جایزه درسته. لل اصل بل اجماع بل اخبار الاتیه، خب هم اصل داریم هم اجماع و هم اخبار آتیه. اصل که عبارت باشه عرض کنم، یا اصالت صحت باید در نظر بگیریم که بگوییم این شخص یک مسلمانی اقدام به کاری کرده، اصلا که بر کار صحیح اقدام کرده، بر کار حرام و تصرف در مال دیگران اقدام نکرده. از جهت صحت این اعطا، حکم وضعی این جایزه دادن. خب از جهت حکم تکلیفی تصرفات خودش هم بخواییم در نظر بگیریم، فی جواز الاخذ و حلیت تصرف، که ظاهرن بحث حکم تکلیفیه، خب براءت جاری میشه بخاطر اصل براءت. خب اجماع و اخبار آتیه هم که همینه. در این حالت فرض ما در جاییه که پس من احتمال این را میدهم که سلطان مال حرام که از اون بخواد من جایزه بده نداره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید یه روایتی رو ما داریم، حالا بخواهد ظاهرشون که چند تا، بخواهد بعضی از روایت ها ظاهرشون اینه که فرض رو به روی این بردن که شما بدانید احراز بکنید که مال حلال داره، مال حلال داشتنش را احراز بکنید، در این صورت میتوانید در این جایزه ای که احتمال میدهید کلن حرام بهش قاطی نشده تصرف بکنید. اما اگر احراز نکنید در این صورت نجایز نیست. یک سری روایت ها رو داریم، روایت حالا با دوستان میخوانیم، ولی خود شیخ فتواش این نیست. فتوای شیخ همونی که اول گفت همینه، لازم نیست مال حلال داشتنش را احراز بکنید، همین که احتمال میدهید پاک دسته و مال حرام کلن ندارد برای جریان براءت کافیه. لکن ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. خب این باید احراز بشه. یشترط فی حل ثبوت منظور احراز، این ثبوت معنی اینکه این شخصی که جایزه رو میگیره بداند این را. مثل ما ان الاحتجاج ان الهمیری انه كتب الى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقت. خب روایت بسیار خوبی است، روایت جالبیه. جناب همیاری در اون سوالات متعددی که خدمت حضرت حجت در اصل غیبت فرستادن، یکی از سوالاتشون اینه، فرمود شخصی است یکون من وکلاء الوقف، یک کسی که وقف دستشه، ناظر وقف، اموال وقف دستشه، مستحلا لما فی یده، حلال میدونه در تصرفات خودش رو و خوردن مال وقف حلال میدونه، ولا یتبرع عن اخذ ماله، از اینکه اخذ مال وقف بکنه ورع نداره، خیلی مراحل مراعات نیست. ربما نزلت فی قریه تنه بهوا فیها او ادخل منزله و قد حضر طعامه. من خیلی از اوقات پیش میاد که من وارد یک روستایی میشم که ایشون هم از قضا تو این روستاهاست. میدونید خیلی از این روستاها وقفی بودن، یعنی یکی از وقفهای معروف قدیما این بوده که یک اشخاص زیادی این خانها و اینا روستا داشتن، چندین روستا داشتن، گاهی یک روستا رو وقف میکردن. خود مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه داریم میگه چقدر برحال ایشون روستا وقف کرده، یا بزرگان علمای دیگه هم احیانا در حالتشون داریم، برحال کسانی که خان بودن و اموال بسیار زیادی داشتن، گاهی یک روستا، دو روستا، چندین روستا ملکشون بوده، خب میگه من گاهی اوقات وارد یه قریه میشم ایشون هم اونجاست. ابعد خل منزله، یه وارد خونش میشم، خب قد حضر طعامه، خب غذایشون آماده است. فید اونی اله، میگم منو دعوت میکنه، فعلم آکل آدانی اله، اگر دعوتش رو رد کنم و نرم سر سفره غذا بخورم دشمنی با من میکنه. فهل یجوز لی ان آکل من طعامه و اتصدق بصدقه و کم مقدار صدقه، جایزه که من غذاشو بخورم به جاش صدقه بدم و چقدر صدقه دادن بر من واجبه؟ یه جوری خواسته به حال حلالش بکنه دیگه. و این اهدا هذا الوکیل هدیتن الى رجل آخر فید اونی الى ان انال منها و ان اعلم ان الوکیل لا يتبرع ان اخذ ما فی یده فهل علی فی شیء ان انا نلت من. گاهی اوقات هم شخص وکیل وقت، ناظر وقت، به دیگری یک مالی رو هدیه کرده، به حال در اوقاف تصرفات بدون حساب کتاب کردن دیگه. خود آستان قدس رضوی قبل از انقلاب کلی از موقوفاتش رو به هر حال متولی آستان خارج از ضوابط شرعی به هر حال به اینون بخشیده بوده، با اینکه متولی وقت بوده، ولی خیلی از اموال آستان قدس رو به اینون بخشیده بوده بدون اینکه به هر حال پولش رو بگیره یا پولش رو کم گرفته، ارزون داده بود، خیلی پایین داده بود. به هر حال مثل همین احیانا بعضی از اموال عمومی رو که واگذار میکنن به قیمتهای خیلی پایین، از این کارهای کرده بود. بعد از انقلاب آستان قدس رفت برای هرچی اینا رو برای سوراخ سنبه های مدارک رو گشت و هرچی این ورونبار از این اتفاقات افتاده بود رفت پس گرفت و خیلی هم برای واسه آستان قدس از جهت مالی کمک زیادی شد. میگه آجان داده برحال به یک کسی، اون شخص داره برحال من رو دعوت میکنه که خب مثلا بیا تو هم یه چیزی از اینجا بخور، بردار و مانند اینها. خب تکلیف من چیه؟ حضرت جواب دادن، خب ان کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده فقبل بره و الا فلا. حضرت میفرمان که اگر این شخصی که متولی وقف بوده بجز این وقفی که دستشه معیشت دیگری، درآمد دیگری دارد، تو بر او را بپذیر، وگرنه نه. ظاهرش اینه که خب باید احراز بکنی دیگه، یعنی اگر احراز کردی که ایشون درآمد حلالی هم داره بر او را بپذیر، وگرنه بر او را رد کن. بناء على ان شرط في الهليه هو وجود مال آخر، بنابر اینکه شرط در هلیت وجود مال دیگر است. خب فاذا لم يعلم به لم يثبت الهل، اگر شخص علم نداشته باشه هلیت ثابت نمیشه. ظاهر عبارت هم همین بود دیگه، ان کان لهذا الرجل معاشا غیر مافیده، معاشا غیر مافیده یعنی معاش حلال، این معاشی غیر از اونی که در وقف هست، غیر از اونی که در وقف ورع نداره و در وقف بالا میکشه و ریخت و پاش میکنه، غیر از اون یه مال حلالی داشته باشه دیگه. منظور ظاهرش اینه. خب لیکن هذه الصوره عرض کنم که قلیلة التحقق، این حالت حالت کمیه. بله، کدوم حالت؟ این که انسان نداند که یک معیشت دیگری هم وجود داره. برای غالبا بعید است که بگوییم یک شخصی همه اموالش حرامه، یا احتمال بدیم که همه اموالش حرام باشه. این نادره، خیلی بعید این چنین چیزی پیش میاد. غالب مردم ولو اموال حرام هم قدشون باشه، نوع مردم ما مطمئن هستیم که حتما اموال حلالی دارن. پس اینکه ما اون حالتی که بین این دوتا قول اختلاف پیش میاد، اون قول اول شیخ و اون چیزی که یوهم و بعض و حاضر اخبار، این اختلافی که پیش میاد مال جاییه که ما یک موردی رو بیاییم پیدا بکنیم که یک شخصی ما احتمال بدیم این اصلا مال حلال ندارد. خب این فرض نادریه. غالبا ما در مورد افراد این رو میدانیم که حتما مال حلالی هست، برحال از پدرش، پدر بزرگش، نسل اندر نسل یه چیزی بهشون ارث رسیده، یه کسی به اونا یه هدیه میکنه. خب آدمیزاده دیگه، و برحال دوستاش بهش یه چیز رو هدیه میکنن. این بند خدا تو این چند ماه قبل محاکمه میشد، میگفت برحال دوستان بهم هدیه دادن، میگه دوستای شما به شما هدیه نمیدن. برحال خب هدیه است دیگه، حلاله، این که به اون حساب اشکالی نداره. بله، خلاصه این که نسبت به غالب افراد علم به وجود حلال همیشه هست، بعید این حالت زیادی پیش نمیاد. حتی ما میتوانیم این رو قرینه بگیریم و بگوییم این روایت ها هم اگر چنین تعبیری به کار بردن، باز منظورشون اشتراط این که حتما احراز بشه مال حلال نبوده. این در حقیقت شرط، یه شرط غالبیه، شرط یک شرط غالبیه. حضرت در حقیقت اینطوری میخوان بگن، بخوان بگن که اگه احتمال میدهی که این مالی که به تو میدهد حلال باشد و علم تفصیلی به حرمت نداری، فقبل بره و الا فلا. این برداشت قویه که ما بگوییم روایت اینطوری اونطوری که اول معنا کردیم معنا نکنیم، روایت اونطور معنا نکنیم، چون این رو خب به هر حال عادتا هر کسی مال حلالی داره، این که خب خیلی گفتن هم لازم نداره. خب هر کسی مال حلال داره، خب حضرت اینو چرا باید بگن؟ این اصلا هم که کنهو احساس میشه لغوه، بلکه روایت اینطوری معنا بکنیم که حضرت میفرمایند که اگر در اون مالی که به تو داره جائزه میکنه یا به تو دعوت میکنه، اگر در اون تو احتمال وجود مال حلال رو میدی و علم به حرمت در خصوص اون مالی که به تو جائزه داده میشه نداری، فقبل بره. این شاید با اون الفاظ عبارت یه مقدار فاصله داشته باشه و موافق ظاهر نباشه، اما این احتمال خیلی هم بعید نیست در روایت. چرا؟ به دلیل این که اونی که غالبا محل ابتلا و پیش میاد همینه که شخص احتمال بدهد که مطمئن هست که مال حلالی هست، به احتمال بده که اینی که به من جایزه دادن حلال باشه. با توجه به خارج روایت رو اینطوری معنا کردن بعید نیست، حالا ولی اینکه ظاهر الفاظ روایت هم موافق این نباشه. قرینه میگیریم و با توجه به قرینه معنا میکنیم. خب این نکته. نکته دیگه این که در مورد این توقیعاتی که در عصر غیبت از امام زمان علیه السلام صادر شده، بلکه برو احیانا یک سری از این توقیعات مال زمان ائمه متأخر ماست. اینجا برخی از اساتید ما هم میگفتند که اینا خود حضرت احیانا جواب نمیدادند. تو بیت حضرت به قول معروف اطرافیان اینا جواب میدادن. این حرف هست به این شکلی که یعنی که انهو حجت شرعی بوده دیگه، شخصی که استفتاء کرده بوده حضرت برای او حجت شرعی میدونستن، اینکه افراد اهل فن، افراد فقیه، افراد قابل اعتماد در بیتشون جواب بدن، حضرت خب به این عمل بکنید. یعنی این احتمال اشتباهش یا صفر بوده یا نزدیک به صفر بوده، برای کم بوده احتمال اشتباهش، لذا حضرت اجازه داده بودن که برای بعضی ها تو بیت جوابهای این نامه ها رو بدن و به این شکل باشه. در مورد حالا غیبت صغرا هم باز همین احتمال هست که شاید برای خود اون نواب خاص احیانا یه مقداری تصرفات داشته باشن در این که جوابها رو اونا میدادن، بعضی از جوابها رو جای چیزایی که حالا خودشون بلد نبودن نیاز بوده رو از حضرت میپرسیدن، وگرنه یه مقداری خودشون به هر حال مسائل روشن رو فتوا میدادن. این یه احتمال، اما تا اونجایی که ما دیدیم همه فقهای ما این روایت ها رو معتبر میدونن، یعنی از این جهت اشکال نمی کنن. حالا سندش یه حرف دیگه است، حالا سند روایت درست باشه نباشه، دلالتش بررسی بشه اون یه حرف دیگه ایه، اما این احتمال که پاسخ حضرت نیست، این نه من ندیدم حالا کسی تا حالا اینجا اشکال بکنه. بهرحال اینا رو میپذیرفتن و طبقش فتوا میدن فقهای ما، چون بهرحال با نظارت و اشراف و تایید خود حضرت این پاسخ ها داده میشده. خب این تا اینجای بحث، اگر عزیزان تا اینجا سوالی دارن بفرمایند، وگرنه بریم اما ثانیه. بله ظاهرا سوالی نیست. بله خب. و اما ثانیه، اما ثانیه یعنی جایی که شما میدانید این شخص مال حرام داره، این شخصی که به من جایزه داده از وجود مال حرامش مطمئنی. فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى. خب اگر شبهه غیر محصور است، یعنی شما یقین دارید اموال این بند خدا توشون حرام هست، ولی این حرام معلوم نسبت به کل اموال نسبت کمیه. در مورد شبهه غیر محصور منشیخ رحمت الله علیه تو رسائل این بحثا رو دارن، تو مکاسب کم جاش نیست، تو رسائل گفته شده که ملاک در غیر محصور بودن شبهه اون درصد احتمال دیگه، یعنی اگر مثلا شما از 50 تا ظرف بدانید که 10 تای اینها نجسه، خب آب درسته تعداد ظرف ها زیاده، 50 عدد زیادیه، اما تعداد علم شما هم زیاده 10، چون نسبت 1/5 میشه شبهه محصوره، مخرج کسب ولو زیاده 50، اما چون صورت کسب هم زیاده 10/50. خب پس اون چیزی که معیاره شما باید اینطوری بگید، بگید مثلا 1/5 محصور است، ولی شاید مثلا حالا بگیم مثلا 1/20 1/30 غیر محصور است. این محصور بودن یا غیر محصور بودن باید وجه به کل اموال این شخص الان معلوم خواهد شد. این سلطان آقا مثلا ما فرضاً میدانیم 5 میلیارد مال حرام قاطیه تو اموالش، خب باید ببینیم اموالش چقدره. خب ممکنه برای اموالش فرضاً 100 میلیارده، اگه 100 میلیارده خب این میشه غیر محصوره، 5 میلیارد ولو خیلی عدد درشتیه، این جایزی هم که به من دادم اصلا 10 میلیون بیشتر نیست، ولی خب 5 میلیارد در 100 میلیارد خب چیز کوچیکیه، خیلی زیاد نیست، 1/20 دیگه میشه خب غیر شبهه غیر محصوره. اما همین 5 میلیارد اگر فرض کنیم کل دارایی سلطان مثلا اگر فرضاً 30 میلیارد باشه، خب 5 میلیارد در 30 میلیارد میشه شبهه محصوره، خب اون وقت تکلیف عوض میشه. خب فهمید اگر شما علم دارید که تو اموال سلطان حرام است، که میدونید نوعاً هم همین داره، یعنی ما غالباً این حالت واسه همون هست که میدانیم سلطان مال حلال هم دارد، مال حرام هم دارد. در اینکه اموال سلطان و اموال سلطان ترکیبی از حلال و حرامه، اینو غالبا شکی نداریم. خب این غالبا همین داره. اما خب آیا این شبه محصور است یا غیر محصور است؟ خب اینا یا غیر محصور هستن مقدار مال حرام، که خب این انصافا یه مقدار بعیده. چرا بعیده؟ با توجه به این که غالبا سلطان اموال حرامش کم نیست، درسته کل اموالش زیاده، ها تو این مثال 100 میلیارد، اما نوعا مقدار اموال حرامش هم کم نیست. یعنی مقدار اموال همون 100 میلیارد احتمالا 70 میلیارد 80 میلیاردش حرامه، احتمال این که درصد زیادیش حرام باشه خیلیه. ما غالبا این علم رو داریم، حالا به شکل واقعی اگر آدم نگاه بکنه این علم هست. اما باز برای اشتراط تنجز تکلیف در شبهه غیر محصوره یک بحث رو داشتیم در شبهه محصوره. بخشی در شبهه محصوره اصول توضیح دادن، حالا یادم نیست حالا ما این بحث رو خدمت رفقا بودیم یا نبودیم، یه اشاره‌ای بکنم از بیرون تا حالا اینجام تطبیق بدیم. خب مواردی که شبهه محصور است، به صرف محصور بودن تکلیف منجز نمیشه. اگر شبهه غیر محصور است، اصول گفتیم این تکلیف منجز نمیشه، علم اجمالی منجز تکلیف نیست در شبهه غیر محصوره. خب براءت جاری میشه، حرفی نداریم، بحثی درش نداریم. خب اما اگر شبهه محصوره بود، برای اینکه براءت جاری بشه یه راه وجود داره. خب چه راهیه؟ اونم اینه که اگر برخی از طرفین شبهه یا اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف نباشد، در این صورت براءت جاری میشه. چرا؟ ببینید عزیزان، شرط تنجیز علم اجمالی تکلیف را این است که اگر اون علم اجمالی در برخی از این اطراف شبهه، در همه اطراف شبهه تک تکشون اگر تبدیل بشه به علم تفصیلی، علم تفصیلی منجز باشه. شما دو تا کاسه دارید، دو تا کاسه، یک قطره خون از آسمان افتاد، نمیدانید در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب افتاد. خب حالت اولی که تا حالا خوندیم بلدید، میگیم احتیاط، من اینجا علم اجمالی دارم، علم اجمالی منجز تکلیفه، شبهه هم محصور است دیگه، دو تا کاسه یک قطره خون افتاد، یعنی یک دوم دیگه از یک دوم که معلومه دیگه، شکی نیست، یک دوم محصور است، بی بارو برگرد، یک دوم که محصور است اینجا من باید احتیاط بکنم. آقایون میفرماین یک قید و قیود هست، وگرنه میشه یک کارش کرد که براءت جاری بشه. چطور؟ اونم شرطش اینه که چند حالت مثال بگیم. اگر فرض کنیم کاسه الف از قبل خودش قطعا نجس بوده، یعنی شما میدانید کاسه الف قطعا نجس بوده، ولی نمیدونید این قطره خون در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب افتاد. خب وقتی میدانید در کاسه الف نجاست بوده از سابق، یعنی معناش اینه که افتادن قطره خون جدید احتمالاً هیچ تکلیف جدیدی برای من نیاورده، چون شاید در کاسه الفی افتاده که در کاسه الف من اجتناب نجس رو از قبل داشتم، لا تشرب رو از قبل به تفصیل داشتم. الان شک میکنم با آمدن قطره خون یه دونه لا تشرب جدیدی به من وارد شده که نسبت به کاسه ب باشه، یا هیچ لا تشربی به من وارد نشده. اگر خون در کاسه الف افتاده، در این صورت شک من شبهه بدویه است، علم اجمالی وجود نداره، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شبهه بدویه. علم تفصیلی نسبت به کاسه الف که از قبل میدونم نجس بوده، و شبهه بدویه نسبت به کاسه ب، با براءت جاری میکنم نسبت به کاسبه استفاده میکنم، هیچ اشکالی هم شرعا نداره. این یه حالت. حالت دیگر اینه که آقا جان کاسه الف یا کاسه ب که قطره خون در یک از اینا افتاد، کاسه الف اصلا محل ابتلاء من نیست. کاسه الف عرضم که این قطره خون که از آسمان افتاد، نمیدونم افتاد تو این کاسه ب که جلوی منه یا در کاسه الف که الان مثلا تو جنگل های آمازونه. نمیدونم قطره خون تو کدوم افتاده. اگر فرض کنیم که واقعا در کاسه الف افتاده باشه، یعنی اگر علم اجمالی ما نسبت به یکی از طرفین شبه کاسه الفه علم تفصیلی بود، آیا منجز تکلیف بود؟ نه خیر. چرا؟ چون آقایون فرمودن شعار مقدس خطاب تکلیف خودش رو متوجه کسی نمی کند، متوجه جایی نمی کند که اصلا لغوه. الان اگر شعار به من بگوید از فلان کاسه نجس در جنگل های آمازون اجتناب بکن، همه به شعار چپ چپ نگاه می کنند، می کنند که این لغوه، این بند خدا تو ایران جنگل های آمازون اونجاست، اصلا اون کاسه محل ابتلاء این نیست، تکلیف این کار لغویه، چون این اصلا هیچ داعی نداشت، انگیزی نداشت که بره سمت اون کاسه، محل ابتلاعش نیست. چون محل ابتلاعش نیست، در این صورت توجیه تکلیف نسبت به این مکلف قبیحه. اگر علم اجمالی ما نسبت به کاسه الف علم تفصیلی بود، اون علم منجز تکلیف نبود. حالا که علم اجمالی است، پس باز منجز تکلیف نیست. شما می توانید کاسه برا که محل ابتلاء خودتانه در این کاسه به تصرف بکنید و اینو بنوشید، اشکالی نداره. پس باز شد انحلال علم اجمالی به علم تفسیری و شبهه بدویه. علم اجمالی من این بود که قطره خون از آسمون افتاد، نمیدونم در کاسه الف آمازون افتاد یا در کاسه به یکی جلوی خودمه. این منحل میشه به یک علم تفصیلی که عبارت است به این که من نسبت به کاسه الف قطعا حکمی ندارم، و یک شبهه بدوی که نمیدانم نسبت به کاسه به حکمی الان متوجه من شد یا نشد. خب از اصل مسئله شبهه بدویه. خب من در شبهه بدوی براءت جاری میکنم، احتیاط نمی کنم. خب اینا مواردی الان خواستیم محضرتتان عرض بکنیم که عنایت داشته باشن هر علم اجمالی تا دیدید وظیفه احتیاط نیست، هر علم اجمالی منجز تکلیف نیست. علم اجمالی در جایی که منحل بشه به علم تفصیلی و شبه بدویه منجز تکلیف نیست، مثل این مواردی که گفتی. خب حالا این کلیت اصولی بست، بیاییم در معانه حنفی. در معانه حنفی مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینو میفرمایند، فرمان اگر شما فرض بکنید که میدانید جایزه‌ای که سلطان به شما داده جزوی است از اموال سلطان که در اون اموال سلطان حرام هست، و فرضم اینه که شبهه محصور است، یعنی مثال عرض میکنم، سلطان این جایزه‌ای که به شما داده، این جایزه ذره از اون 100 میلیارد است که اون 100 میلیارد یه مثلا 60-70 میلیاردش حرامه. خب 60-70 میلیارد، خب من شما 60 از 100 هم بگیریم، 60 از 100 میشود 3/5. خب 3/5 دیگه، خب معلومه دیگه شبهه محصور است، غیر محصوره که نیست، معلوم محصور است. خب میتونید از این 100 میلیاردی که 3/5 حرامه به من جایزه دادند، پس آیا الان بر من براءت جاری میکنم یا احتیاط باید بکنم؟ من شیخ میفرماید که اگر همه اموال سلطان، همه اطراف شبهه واسه حضرت عالی محل ابتلاء تکلیفن، در این صورت خب معلومه دیگه، خب منجز میشه شما، واسه شما مثل هر علم اجمالی دیگر اینم منجز تکلیفه، این جایزه رو نمیتونی تصرف بکنی. اما اگر همه اموال سلطان محل ابتلاء تو نیستن، که غالبا هم همینطوره، خب اموال سلطان دست خودشه، دست پسرش، فوقش دست دومادشه، تو چیکاری سلطان هستی که همه اموال سلطان محل ابتلای تو باشن؟ خب تو خونه خود زندگی میکنی، لباس خودتو میپوشی، خونه زندگی جدا، سلطان هم خونه زندگی خودش رو تو کاخ خودش زندگی میکنه. خب نوعا محل ابتلا آدم نیست، بعیده برای همه اموال سلطان محل ابتلا آدم باشه، غالبا اینجوری که محل ابتلا آدم نیست. خب وقتی این شد، در نتیجه باز براءت جاری میشه، شما میتوانید در این جایزی که از سلطان گرفتید تصرف بکنید. با جز این روش رو بخونیم، حالا بعد اگه فرصت شد بحث بعدی رو حالا شروع میکنم. و اما ثانیه فانکانت شبهت فیها غیر محصورتن فحکما کسورت الاولا. اگر شبهه غیر محصور است، خب این که معلوم سوری او راست، خیلی روشنه که عده میگم ما غالبا میدانیم که درصد اموال حرام تو اموال سلطان زیاده، ولی اگر اینطوری نباشه، یعنی اون اموال حرامی که قطعا سلطان داره، شما مثلا میدانید از 100 میلیارد من 5 میلیاردشو میدونم، اگر اینه که از 100 میلیارد 5 میلیاردشو شما میدونید و جایزه شما از این 100 میلیارده، خب 5 میلیارد در 100 میلیارد میشه بعد 1/22، خب میشه غیر محصوره. خب میگه قطعا حکم ها که صورت الاولا براءت جاری میشه، اجماع همش که گفتیم حال اشکال نداره. اما اگر محصوره باشه که غالبا ما میدونیم اموال سلطان، ما علم داریم که زیاد حرام توشه و چون حرام توش زیاد هست، در نتیجه علم ها غالبا شبه ها محصورن. اما و کذا اذا کانت محصوره بین ما لا یبتل المکلف به، یبتل ظاهرا درسته، بله یبتل المکلف به و بین ما من شأن الابتلاء به. خب یه چیزایی که مکلف بهش مبتلا نیست و یه چیزایی که مکلف بهش مبتلا هست، اگه اینه، خب در این جور موارد باز براءت جاری میشه. کما اذا علم ان الواحد المردد بین هذه الجائزه و بین ام ولده المعدود من خواص نسائه مغصوب. خب مثلا کسی سلطان بهش یه کنیز رو جایزه داده، کنیز جایزه داده یا حالا هر چیز دیگه جایزه داده، حالا مثلا کنیز یا هر چیزی فرق نداره، شما میدونید یا این جایزه حرامه یا فلان کنیز سلطان که ارسونم سلطان اون کنیز رو پسندیده و در دربار خودش و حرم سرای خودش برای خودش از سوگلی خودش قرار داده مثلا. خب کنیزی که سوگلی سلطانه عمران محل ابتلای تو ارسونم که لات و پات باشه، تو حالا ارسونم یه لقبا کجا و سوگلی سلطان کجا، اون محل ابتلاء تو نیست دیگه، معلومه عمران محل ابتلاء تو نیست. خب حالا شیخ دیگه اون یه مثالی که زد که کسی هیچ نتونه مناقشه بکنه، ولی اینقدر هم لازم نیست، حالا ایشون شیخ خیلی دیگه فرض داره میکنه. ما غالبا میدونیم اموال سلطان در حد بسیار زیادی محل ابتلاء ما نیستن، اموال سلطان نوعا به اندازی از جهت لیست اموال سلطان نوعا به اندازه زیاده که در حد علل عادت اموال سلطان محل ابتلاء ما نوعا نمیشه. حالا ایشون حالا فرض داره میکنه، میگه آقا جان این یه سلطان دو تا کنیز داشته، یکی از این کنیزا قطعا غصبیه، اون کنیز یا اونی که سوگلی خودش قرار داد یا اون غصبیه یا اون کنیزی که به تو بخشید اون غصبیه. خب شیخ داره فرض میکنه دیگه، حالا من واقع بینانه عرض کردم، شیخ علمی داره فرض میکنه. خب در این صورت شما میتونید این کنیزی که از سلطان جایزه میگیری تصرف بکنی. چرا؟ چون اونی که برات دست تو حرم سرای سلطانه، سوگلی سلطانه، او اگر او غصبی باشه واقعا نسبت به او شما حکمی رو ندارید، چون محل ابتلاء شما نیست. پس او علم تفصیلی داریم که برای محل ابتلاع ما نیست، ما نسبت به حکمی را قطعا نداریم. خب اینی که از سلطان ما گرفتیم میشه شبهه بدوی که ما نمیدونیم غصبیه یا غصبی نیست. خب اصل اینه که وقت سلطان با ما یک مسلمان جایزه تصرفی میکنه، تصرف حلال میکنه، کنیز غیر غصبی هدیه میکنه، پس گرفتنش جایزه، اشکالی نداره. و ذالک الامر، شما براءت هم جاری بکنید از جهت تکلیفی، باز براءت مجرا داره، اشکال نداره. و ذالک لما تقرر فی الشبهة المحصوره من اشتراط تعلق التکلیف فیها بالحرام الواقعی به کون کل من المشتبهین بحیث یکون التکلیف بالاجتناب عن منجزن لفرض کونه هو المحرم الواقعی. شرط این که در شبهه محصوره منجز باشه اون تکلیفی که علم اجمالی، تکلیف علم اجمالی منجز باشه، اینه که اگر فرض بکنیم این حرام واقعی بود منجز بود، اگر علم تفصیلی بود منجز بود. همه اطراف علم اجمالی اگر طوریان که ما به اونها علم تفصیلی داشتیم منجز بود، حالا که علم اجمالی داریم منجزه. اما اگر یکی از اطراف علم اجمالی طوری باشه که اگر نسبت به علم تفصیلی داشتیم اون علم منجز نبود، پس الان کل علم اجمالی ما هم منجز نیست. خب. لا مشروطن به وقت الابتلاء المفروض انتفاعه فی احده ما فی المثال. نه این که بگوییم اگر علم تفصیلی شما داشته باشید به فلان طرف از اطراف علم اجمالی، مثلا کاسه الف، که اون اگر محل ابتلا بود تکلیف من داشتم ولی الان محل ابتلا نیست، المفروض انتفاع او، فرض این است که این محل ابتلا من نیست، فان التکلیف حین اذن غیر منجز بالحرام الواقعی الا ای تقدیره. در این صورت تکلیف منجز به حرام واقعی نخواهد بود، شما نسبت به حرام واقعی تکلیفی ندارید. اون که تو احتیاط میگفتیم، احتیاط میگفتیم برای چیه؟ احتیاط برای اینه که شما یقین بکنید واقع رو تحصیل کردید، فقط شما نسبت به واقع تکلیفی ندارید، لازم نیست واقع یقین بکنید که واقع رو احراز کردید. الا ای تقدیرن، چه محصوره باشه چه غیر محصوره. خب لاحتمال کون المحرم فی المثال یا ام الولد، مثلا تو این مثال احتمال داره اونی که غصبیه سوگلی سلطانه. خب سوگلی سلطان اگر غصبی باشه، پس نتیجه میگیریم که چون من نسبت به اون تکلیفی ندارم، در این کنیزی که به خود من هدیه داده شبهه من بدویه است. وقتی شبهه من بدویه است براءت جاری میکنم. طب توضیح المطلب فی محله. حالا این بماند تا اینجا. من بالا یک نکته رو رد شدم سریع که بعد توضیح بدم، اونم تعبیر شیخ این بود بین ما من شأن الابتلاء به. خب چرا گفت من شأن الابتلاء به؟ به خاطر این که حکم عقلا در تقبیح شارع اگر بیاید تکلیف خودش رو متوجه عبدی بکند، مال جایی که تکلیف محل ابتلاء مکلف اون عبد نباشه. اینجا عقلا میگوین شارع داره کار لغوی میکنه، این عبد تو ایرانه، اون کاسه تو آمازونه، اصلا محل ابتلاءش نیست. خب شارع وقتی به او تکلیف میکنه این لغوه. اما گاهی اوقات این عبد درست تو ایرانه، اما 3 ساعت بعد پرواز داره، قراره بره آمازون، و اونجا محل ابتلاش خواهد بود اون کاسه. الان این قطره خونی از آسمان افتاد، نمیدانیم تو اون کاسه آمازونی افتاد این تو اون کاسه که تو ایران جلوی عبد بود. خب عبد منظورم مکلف ها، این عبد در مقابل امه نیست، عبد منظورم مکلف. خب هر انسانی. خب اینجور موارد که ایشون 2-3 ساعت بعد پرواز داره میخواد بره آمازون، پس شأنیت ابتلا رو داره. در اینجا صدور تکلیف لا تشرب نجس نسبت به این عبد قبیح نیست. عقلا به مولا اجازه میدن که این عبد رو تکلیف بکنه به لا تشرب نجس. عبد نمیتونه بگه خدایا من الان اینجام، اونم که تو آمازونه، من خب چرا به هم میگی لا تشرب نجس؟ خب میگه الان بهت میگم 2-3 ساعت بعد که میخوای بری اونجا، خب این اشکالی نداره. پس ملاک فعلیت ابتلا نیست که همین الان ابتلا محل ابتلا من باشه، شأنیت ابتلا. اگر من شأنیت ابتلا نسبت به این مال رو داشته باشم اینجا اشکال نداره. ملاک بنده دست دوستان میدم دیگه، ملاک اینه که آیا عقلا تقبیح میکنند که مولا الان بیاید یک حکمی رو خطاب به این عبد بکنه، به مولا میگویند آقا خودتو معطل نکن، چرا میگی این که حرف لغویه، گفتم من گفتم تو چه فرقی داره، تو بگی یا نگی چه اتفاقی میفته؟ اگه اینطوره در این صورت پس محل ابتلاء ما نیست و علم اجمالی ما منحل میشه. اما اگر طوریه که نه عقلا میگن خب الان گفتنش وقتشه، حالا شما میگید چند ساعت بعد به هر حال به کارش میاد، به سرش میاد، اشکال نداره الان شما تکلیفو بگی. اگر اینطوری باشن عقلا بگن در این صورت اشکالی نداره. خب اینا رو برای چی عرض میکنم؟ اینا برای اینه که دوستان قشنگ باید لمس بکنن که ملاک ما و شاخص ما در احکام ظاهریه فقهیه همینطور که برام علامه بزرگانم فرمودن اینه که شعار مقدس این احکام رو بر مبنای همون روابط موالی و عبید عرفی جعل کرده. مبنای اصولیون ما این بوده که احکام فقه ظاهر، احکام شریعت، فضای جعلشون و اون اسالیب کلی حاکم بر جعل و تقنین عبارت است از اون فضای جعل احکامی که بین موالی و عبید در بیرون وجود داره. از اونجا نگاه میکنیم رابطه خدا با خودمون رو هم ترسیم میکنیم، با این مبنا این احکام گفته میشه. خب این تا اینجای بحث. حالا دوستان من ذهن رفقا رو نمیخوام حالا مشوش بکنم واسه درس، ولی دوستان بیرون درس که مطالعه کردم و مطلب کاملا جا افتاد روی این قسمت هم تفکر داشته باشن، تأمل بکنن که دوستان اون اصلی که مرحوم شیخ اینجا میگه آیا براءت یا اصالت الصحه هست کدومشه، روش شک بکنید. من حالا لابلای مباحثم این رو نخواستم بحث بکنم، چون حالا نسبت به اصل چیزی که میخوایم حاشیه است، نسبت به اصل اون چیزی که دنبالش هستیم حاشیه هست، لذا ذهن رفقا رو نخواستم مشوش بکنم. دوستان اینو بعد روش فکر بکنن، ولی اول خود این مطلب الان جا بیفته، این مباحثی که تو کلاس گفتیم و متن شیخه، حالا بعد یه تأملی بکنن که اینجا اون اصلی که جاری میشه کدوم یک از این اصل هاست. خب ساعت چنده؟ وقتم تمام شد. بعد بحث بعدی هم بحث خیلی مفید و مهم و زیباییست، ولی نرسیدیم، قسمت نشد. اگه عزیزان فرمایشی دارن بفرمایید، وگرنه بماند انشاءالله جلسه بعد شنبه. ظاهرم مطلبی نیست، با یک صلوات جلسه رو ختم میکنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حافظ دوستان.